ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران میگوید گلچین کردن بعضی از بخش‌های پروتکل الحاقی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. صدها کرد در اعتراض به انفجار در شهر دیاربکر ترکیه تظاهرات کردند. دادگاهی در قاهره با قرار دادن نام گروه فلسطینی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی مخالفت کرد. عصر بخیر شنوندگان گرامی. الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را بشنوید. وزیر امور خارجه ایران گفت گلچین کردن بخشی از بخش‌های پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. محمد جواد ظریف با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه اعتماد افزود تصور ما از ابتدای مذاکرات این بوده که پروتکل الحاقی به عنوان یکی از محورهای توافق باید وجود داشته باشد. سخنان آقای ظریف پس از آن ابراز شد که برخی از نمایندگان مجلس از پذیرش پروتکل الحاقی به شرط مستثنا شدن دسترسی به مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان اتمی سخن گفتند. وزیر امور خارجه ایران اشاره کرد که گلچین کردن بخشهایی از پروتکل توسط ایران این اختیار را به طرفهای مقابل می‌دهد که اقدامات مشابهی انجام دهند. او در بخش دیگری از مصاحبهش با روزنامه اعتماد از آنچه برخی رفتارها و مخالفتها با مذاکرات اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک خواند تعجب کرد و گفت بعضی حرفها مواضع طرف مقابل را از سه بعد بسیار مهم گفتمانی، عملیاتی و مذاکراتی تقویت می کند. صدها کرد روز شنبه در محل انفجار دو بمب در شهر دیاربکر در ترکیه که دو کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت، عزاداری و تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجارها روز جمعه در جریان گردهمایی انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب طرفدار کردهای ترکیه در شهر دیاربکر روی داد. بر اساس این گزارش، صدها کرد شعار مرگ بر اردوغان سر دادند و در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این انفجارها را اقدامی تحریک‌آمیز در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور توصیف کرد. قرار است انتخابات ترکیه روز یک شنبه برگزار شود. به نوشته رویترز، حزب دموکراتیک خلق‌ها که احتمال می‌رود حدود 10% انتخابات پارلمانی را کسب کند، می‌گوید که اعضا و هواداران آن در یک ماه اخیر هدف بیش از 70 حمله خشونتبار قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی مصر منا روز شنبه گزارش داد که دادگاهی در قاهره با قرار دادن نام گروه فلسطینی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی مخالفت کرده است. به نوشته خبرگزاری‌ها، دولت مصر حدود 2 ماه پیش نام حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود. حماس از حامیان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین این کشور به حساب می‌آید. آقای مرسی در سال 2013 میلادی توسط ارتش مصر از سمت خود برکنار شد. و روسیه تأکید کرده که به اجرای قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 پایبند است. به گفته دیپلمات‌های روس و ایرانی، اجرای این قرارداد زمینه گسترش همکاری‌های دو جانبه را هموار خواهد کرد. وزیر خارجه ایران طی سفر اخیرش به روسیه اعلام کرد که مسکو و تهران در صدد امضای توافق جدید به منظور بست و توسعه همکاری‌های درازمدت هستند. بشنویم از آنا رایسکایا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در روزهای گذشته به مسکو سفر و در حاشیه کنفرانس امنیتی سازمان همکاری های شانگهای با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار کرد، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت که دو کشور درباره تنظیم اسناد همکاری دراز مدت توافق کردند. وزیر خارجه ایران همچنین به خبرنگاران در مسکو گفت که موضوع تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 به ایران نیز در این دیدار مطرح شد و وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که این سامانه‌ها به ایران تحویل داده خواهد شد. ظریف افزود موضوع تحویل S-300 به ایران در مراحل اجرایی است و بحث‌های سیاسی در این زمینه وجود ندارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز بدون ذکر جزئیات به خبرنگاران گفت که روسیه به زودی این سامانه‌ها را در اختیار ایران قرار خواهد داد. اندری باکلانوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که هدف از تحویل 300 به ایران تضمین گسترش همکاری های فنی نظامی با این کشور است.
Главное обеспечить свои монополии, которые производят вооружение. С этой целью вот еще
مهمترین هدف فراهم کردن بازار جدید تسلیحات برای شرکت‌های دولتی است که تولید انحصاری تسلیحات در روسیه را بر عهده دارند. لغو قرارداد فروش S-300 همکاری‌های فنی نظامی با ایران را عملاً متوقف کرده. طبعاً برای احیای این همکاری باید این سامانه‌ها را تحویل بدهیم. اکنون بهترین فرصت است، زیرا مسکو می‌خواهد پیش از هجوم شرکت‌های غربی به بازار ایران جایگاه خود را محکم کند. تجارت است که برای توسعه آن تمام عوامل دیگر کم اهمیت جلوه داده می‌شود. این اصل همه جا کارایی دارد و اکنون آن را در روابط مسکو تهران شاهد هستیم.
در ادامه واکنش ها به موضوع S-300، ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران، به خبرگزاری ریا نوستی گفت مذاکره میان مسکو و تهران درباره جزئیات تحویل این سامانه ها وارد مرحله پایانی شده. همچنین خبرگزاری انگلیسی زبان روسی سپوتنیک به نقل از فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ایران نوشت که روسیه متعهد است به وعده های خود درباره تحویل سامانه های دفاع ضد موشک S-300 عمل کند و این سامانه ها را پیش از پایان سال جاری میلادی به ایران تحویل دهد. این در حالی است که در روزهای گذشته ولادیمیر کوژن دستیار رئیس جمهور روسیه در امور همکاری های فنی نظامی گفت که روسیه در تلاش است انتقال S-300 به ایران را در ابتدای سال آینده میلادی آغاز کند و پیش از آن نیز سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه تحویل این سامانه ها را منوط به بازنویسی قرارداد پیشین با ایران و همچنین پس گرفتن شکایات حقوقی ایران علیه روسیه به دلیل فسخ این قرارداد اعلام کرد. الکسی میرنیکوف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که مطرح کردن مسئله S-300 بازی سیاسی است.
Путин пошел на этот шаг, еще раз как бы подчеркнув, что тогда Медведев писал эмбарго на поставки.
با مطرح کردن دوباره این مسئله پوتین این پیام واضح را میفرستد که در جهت مخالف مدودف گام برمی‌دارد و به دنبال بهبود روابط با غرب نیست. در حالی که این قرارداد بار دیگر ورق بازی روسیه و آمریکا شده، شخصا اجرای آن را بعید می‌دانم. از دید من این موضوع صرفاً چالش با غرب است و پوتین مثل کودک ناقلا به غرب می‌گوید نقاط ضعفتان را می‌دانم و کارهایی را که نمی‌خواهید انجام بدهم بلدم.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه پدافند هوایی S-300 را امضا کردند. اما پس از تعویق‌های مکرر، روسیه 3 سال بعد این قرارداد را لغو کرد که این امر موجب شکایات ایران به دادگاه بین‌المللی شد. در فروردین ماه گذشته، ولادیمیر پوتین با لغو این ممنوعیت فروش S-300 به ایران را دوباره مجاز کرد و با این تصمیم بار دیگر نگرانی کشورهای غربی و اسرائیل را برانگیخت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آتنا دائمی و آتنا فرقدانی دو فعال مدنی جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند.
ایشون یه سری کاریکاتورها کشیده بودن از نمایندگان مجلس.
حکم 6 سال زندان برای حسین رفیعی فعال ملی مذهبی.
تهیه کننده مقدمات پرونده وزارت اطلاعات هستش.
و روند اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنوندگان خوب رادیو فردا، اگر نظری دارید، اگر خبری دارید یا هر آن چیز دیگری که مد نظرتونه، میتونید با ما با شماره 00420221122112 اون رو در میان بگذارید با ما و میلیون ها شنونده دیگر. و ما بشنوید که در حالی که تعدادی از یاران بگیران به عنوان افراد پردرآمد از فهرست حذف شدند، هنوز مشخص نیست دولت چگونه موفق به کشف و تشخیص این افراد به عنوان پردرآمد شده است. و بیشتر بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد برای حذف یارانه افراد پردرآمد هیچ حساب بانکی مورد بررسی قرار نگرفته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی تضمین می‌دهد هیچ دسترسی به حساب‌های بانکی برای حذف یارانه نقدی نداشته است، گفت سیاست بانک مرکزی از ابتدا هم همین بوده و آن را ادامه خواهد داد. وی با بیان اینکه این سیاست شفاف دولت است که نباید به حساب‌های بانکی مردم هیچ نوع مراجعه‌ای شود، یادآور شد این اطلاعات محرمانه است که در اختیار شبکه بانکی قرار داشته و کسی نمی‌تواند از آن استفاده کند. پیش از این علیرضا صالح معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده بود دولت تنها یارانه تعداد 50,000 نفر از تهرانی‌هایی را که درآمد بالا و میلیاردی داشتند قطع کرده است، که این موضوع به بروز ابهاماتی در زمینه نحوه شناسایی میزان درآمد میلیاردرها انجامید. اما قائم مقام بانک مرکزی با ابراز بی‌اطلاعی از اعلام حذف 50,000 میلیاردر تهرانی از دریافت یارانه نقدی تأکید کرد که هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حساب‌های بانکی نبوده و حسابی چک نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ابتدای تصدی خود بر قوه مجریه با وجود مشکلاتی که پرداخت یارانه ها برای دولتش ایجاد میکرد گفته بود
در زمینه مسئله یارانه نقدی فعلی ادامه خواهد یافت. برای ادامه مسیر من از همین فردا مصمم هستم که یک کمیته مشترکی بین دوستان اقتصادی خودمون و همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل بدیم برای اینکه بررسی بشه برای مراحل بعدی بحث یارانه.
ولی پس از مشخص شدن بار اقتصادی یارانه ها بر دوش دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت
دولت با این موافق هست که یارانه به کسی داده بشه که نیاز داره. باید گروه های نیازمند در واقع شناسایی بشه که یارانه های صرفا به اون افراد پرداخت بشه. شناسایی اگر امکانش وجود داشته باشه، به هر حال دولت هم دنبال این هست که یارانه ها هدفمند پرداخت بشه.
البته آقای جهانگیری هیچگاه به هیچ شیوه‌ای برای شناسایی افراد کم درآمد و پردرآمد اشاره نکرد. بر اساس تصمیم دولت، وزارت کار و رفاه اجتماعی مأمور اصلی شناسایی دهک‌های درآمدی است. ولی سؤالی که اینک پیش می‌آید این است که اگر دولت به حساب بانکی افراد برای شناسایی پردرآمدها مراجعه نکرده، وزارت کار و رفاه اجتماعی بر چه اساسی موفق به کشف افراد پردرآمد شده است؟ جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید
از اول دوران آقای احمدی نژاد در مورد اینکه چه کسی فقیره چه کسی غنیه یک بحث بسیار زیادی درگیر بود. یکی همین امور اجتماعی میگفتن آمار اوس، یکی کمک بگیران در مورد مثلا نهاد امداد امام خمینی میگفتن از آمار اونجاست و حتی آمارگیری خودشون هم کردن، منتها هیچ کدوم اینا کافی نبود. در فرنگ مثلا در فرانسه اگر بخوان ببینن چه کسی چقدر درآمد داره، یکی از مسائلی که تعیین میکنن مالیاته، چون اینها به طور مرتب مالیات میدن، از مالیات میتونن تعیین بکنن این چقدر درآمد داره و این درآمد آن شخص رو جزء افراد پولدار غنی میذاره یا فقیر یا متوسط یا هر چیز دیگه. خب ما که اینو در ایران نداریم. حالا اینکه اینو چطوری دولت تعیین کرده، خب البته الان یک جدلی است که آیا واقعا دولت به حساب خصوصی افراد دسترسی پیدا کرده یا نه. بدیهی است که بانک مرکزی میگوید نه، چون این کار غیر قانونیه. در حال این یک گمان هست که ممکنه علارغم این کار دولت این کار کرده باشه، ولی فکر نمی کنم هیچ کسی دست کم با این اندازه از داده هایی که ما داریم بتواند به جرأت بگوید چه اتفاقی افتاده است.
حذف افراد پردرآمد از جمع یارانه بگیران در حالی صورت گرفته که وزارت کار و رفاه اجتماعی با راه اندازی سامانه یارانه 10.ir از روز 5 خرداد ماه اعلام کرد که حذف شدگان می توانند با مراجعه به این سامانه در یک فرصت یک ماهه با ورود اطلاعات خود مشمول بررسی مجدد قرار گرفته و دلیل حذف آنها اعلام شود.
و در فرصت کوتاهی که داریم یک خبر بشنویم. یک مقام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز شنبه از تغییر الگوی ابتلا به بیماری ایدز برای ابراز نگرانی کرد. عباس صداقت رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی این وزارتخانه با استناد به آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده در سال 92 شمار مبتلایان به ویروس HIV را 28,000 نفر اعلام کرد و گفت مصرف مواد مخدر همچنان مهمترین عامل شیوع این ویروس است، اما در میان گروه‌های جوان‌تر روابط جنسی محافظت نشده به صورت چشمگیری بر افزایش شمار مبتلایان به این بیماری تأثیر گذاشته است. وعده ما 15 دقیقه دیگر.